ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امروز روز اربعین است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشالله که همه ما و شما از عزاداران واقعی ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته که نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امروز نگاهی خواهیم داشت به رأی اعتماد نمایندگان مجلس به همه وزیران پیشنهادی دولت 14 جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای پزشکیان. همچنین نگاهی خواهیم داشت به اظهارات سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جدید ایران درباره سیاست خارجی دولت 14. موضوع دیگری را که در ادامه برنامه با آن خواهیم پرداخت در رابطه با اظهارات آقای ایروانی است، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، درباره زمان پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما باشید با برنامه این هفته. دوستای عزیز از طریق سایت میتونین برنامه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد دعوت میکنم همراه ما باشید. همه وزیران پیشنهادی دولت 14 جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند. روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجمین و آخرین روز از بررسی صلاحیت‌ها، برنامه‌ها و سوابق وزیران پیشنهادی دولت 14 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران، رأی‌گیری درباره وزیران پیشنهادی انجام شد و با رأی نمایندگان مجلس وزیران دولت 14 مشخص شدند. پیش از رأی‌گیری مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جایگاه سخنران حاضر شد و برای دومین بار از وزیران پیشنهادی خود دفاع کرد. مسعود پزشکیان ضمن قدردانی از رأی قاطع و کم نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 19 وزیر پیشنهادی دولت 14 و خلق روزی تاریخی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت، نمایندگان محترم مجلس با این اقدام خود دست یاری دولت برای ایجاد وفاق ملی در کشور را به گرمی فشردند و امیدواریم این همکاری و همیاری میان دولت و مجلس به گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات کشور بیانجامد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در حساب توییتر خود نوشت، نمایندگان محترم مجلس در راستای همکاری با دولت محترم گام دوم وفاق را برداشتند و به تمام اعضای کابینه پیشنهادی دکتر پزشکیان رأی اعتماد دادند. انشاءالله مجلس در مسیر حل مشکلات کشور و محقق کردن احکام برنامه هفتم پیشرفت در کنار دولت خواهد بود. موفقیت دولت موفقیت همه ماست. باید گفت اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی اعتماد به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به واقع فصل تازه از همدلی و وفاق را برای ساخت ایران قوی نوید می دهد. به واقع باید گفت اقدام مجلس در رأی اعتماد به همه 19 وزیر پیشنهادی نشان می دهد که دولت و مجلس باور دارند در شرایط کنونی مهمترین نیاز ایران وفاق ملی برای عبور از چالش هایی است که بخش زیادی از این چالش ها تحمیل شده از سوی دشمنان خارجی است. در واقع اکنون دولت و مجلس به این باور رسیده اند که نه تنها حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه بلکه مقابله با توطئه های خارجی نیز مستلزم شکلگیری وفاق ملی است. از این رو گام های نخست برای شکلگیری وفاق ملی توسط دولت و مجلس برداشته شد. علی نکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این خصوص گفت، مجلس با رأی اعتماد حداکثری به کابینه پیشنهادی نشان داد با همدلی و همراهی به دنبال کمک به دولت محترم است. چنانچه این تعامل به شکل سازنده و مستمر ادامه پیدا کند، قطعاً برای مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی انتفاع فراوانی خواهد داشت. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و هرجمند. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران، اظهارات وزیر امور خارجه جدید ایران است که گفته راهبرد اول سیاست خارجی دولت چهاردهم خونسازی تحریم هاست. آقای سید عباس عراقچی گفته همانطور که مقام معظم رهبری فرمودن میتوان تحریم ها را از طریق شرافتمندانه رفع کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران راجع به رویکرد کلی دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی در خصوص یکی از مهمترین چالش ها و موضوعاتی که در حوزه بین الملل مطرح است، یعنی تحریم ها، هم گفت:
به اعتقاد من هر دو راهبرد همزمان باید با هم حرکت بکنند و راهبرد اول که خونسازی تحریم ها هست به نظر من اولویت بیشتری هم داره و این ماموریتی هست که اتفاقا در صحبت های مقام معظم رهبری روز تنفیذ هم برش تکرار شد. دو تا ماموریت رو ایشون تعریف فرمودن. ماموریت اول که اولویت بیشتری هم داره بحث خونسازی و بی اثر سازی تحریم ها هست. این یک ماموریت هست که به کل دولت مربوط میشه، کل دولت باید در این جهت حرکت بکنه. وزارت امور خارجه هم، سیاست خارجی ما هم در همین جهت باید کمک بکنه، در همین جهت حرکت بکنه و هدف اول ما این هست که تحریم ها رو تا حد امکان خونسا بکنیم، فشار اونها رو بر مردم کم بکنیم و این خود به خود تحریم کنندگان رو هم از تحریم خودشون ناامید خواهد کرد و غیر از این که از به اصطلاح تحریم هاشون بی اثر میشه، سیاست های اونها هم بی اثر میشه و از تهدیدهای خودشون ناامید خواهند شد. اما یک ماموریت دیگری هم در کنار این وجود داره و اون تلاش برای رفع تحریم ها هست و این دیگه ماموریت خاص وزارت امور خارجه و دستگاه سیاست خارجی ما هست. تعبیری رو حضرت آقا اشاره فرمودن در روز دیدار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ایشون، همین تقریبا یک ماه پیش، 31 تیر ماه بود فکر میکنم، و اونجا ایشون فرمودن که ما میتوانیم تحریم ها رو با ابزارهای شرافتمندانه یا از طریق شرافتمندانه رفع بکنیم. البته اولویت با خونسازی هست، ولی این مأموریت رو هم و این تکلیف رو هم ایشون به عهده وزارت خارجه به اعتقاد بنده گذاشتن که ما دنبال رفع تحریم ها هم همزمان هستیم، ولی رفع شرافتمندانه. این تعبیری که استفاده شد به نظرم تعبیر دقیق هست. وزارت امور خارجه تلاش خودش رو برای رفع تحریم ها آغاز خواهد کرد. این تلاش البته از قبل شروع شده بوده، در دوران در دولت شهید آیت الله رئیسی هم ادامه پیدا کرد، مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها در اون دولت هم بود، الان هم تلاش خواهیم کرد که به شکل عزتمندانه ان شاء الله احیا بشه و جلو بره. اگر ما بتونیم تحریم ها رو برداریم، یک ساعت هم تأخیری نخواهیم کرد. این هم باز تعبیری هست که حضرت آقا چند سال پیش استفاده کرده بودن، فکر میکنم هنوز هم تعبیر معتبری هست.
سید عباس عراقچی در ادامه گفت تلاش خواهیم کرد که میدان دیپلماسی گسترده باشد و میدانهای جدید و عرصه های جدید در افریقا، امریکای لاتین و شرق افریقا را در بر بگیرد، به اضافه حوزه هایی که از قبل در آن حضور داشتیم، حوزه همسایگی. همچنین فراگیر بودن و جامع بودن سیاست خارجی ایران به یک نقطه خاص و یک محدوده خاص هم منحصر نخواهد شد، به این معنا که در مسائل و موضوعات بین المللی و منطقه‌ای تلاش خواهد شد که نقش مؤثری را ایفا و حضور داشته باشیم و مواضع خودمان را دنبال کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین با یادآوری این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای صورت بگیرد که تأثیراتش در منافع ملی و در اقتصاد مشاهده و همچنین فراگیر نیز باشد گفت:
سه تا مأموریت رو برای این سیاست خارجی ما تعریف کردیم. مأموریت اول تأمین منافع ملی هست، مأموریت دوم تحکیم قدرت ملی هست یا امنیت ملی، و مأموریت سوم افزایش عزت ملی و منزلت بین المللی جمهوری اسلامی را. یعنی تأمین منافع ملی، امنیت ملی، عزت ملی. این سه تا مأموریت عمده هست که همه فعالیت های وزارت امور خارجه و سیاست خارجی ما در ذیل یکی از این سه تا قرار خواهد گرفت.
آقای عراقچی در ادامه افزود اولویت اول همسایگان هستند. منطقه پیرامونی و همسایگی ایران سرشار از فرصت‌های زیاد است، هم در حوزه منافع ملی و هم در حوزه امنیت ملی، و حرکتی که از قبل شروع شده بود در دوران دولت شهید رئیسی حتما با قوت و قدرت هرچه بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین اولویت دوم گسترش میدان دیپلماسی است و حوزه‌های آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا و دیگر مناطقی که شاید کمتر به آنها توجه شده و در این مناطق فرصت‌های زیادی هم وجود دارد که قابل بهره برداری برای ایران است. وزیر خارجه ایران گفت اولویت سوم نیز کشورهایی هستند که در زمان سختی‌ها کنار جمهوری اسلامی ایران بودند. وی در این زمینه گفت
اولویت سوم کشورهایی هستند که در زمان سختی‌ها کنار جمهوری اسلامی بودند، در حوزه تحریم‌ها به ما کمک کردند، روابط بسیار ویژه‌ای با اونها داریم، به طور مشخص چین و روسیه و کشورهای دیگری که کشورهای دوست ما در زمان سختی بودند، ما روابط با اینها رو مستحکم خواهیم کرد و با قوت بیشتری ادامه خواهیم داد. اولویت بعدی قدرت‌های نوظهور هستند که در عرصه بین‌المللی الان ایفای نقش دارن میکنن، کشورهایی مثل هند، آفریقای جنوبی، برزیل، حالا تا حدی ترکیه و کشورهای دیگری که شناخته میشن به عنوان اقتصادهای نوظهور یا قدرت‌های نوظهور. بعد از اینها اولویت بعدی که در حقیقت حالا به تعبیری فعلا در اولویت ما نیست، کشورهای اروپایی هستن. کشورهای اروپایی در سالهای اخیر فراز و نشیب زیادی داشته روابط ما با اونها و سیاستهای نادرست و بعضن خصمانه ای رو نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. ما با اینها یک تعامل عزتمندانه خواهیم داشت و فرصت محور بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، اگر این سیاستهای نادرست، اگر سیاستهای غلط و خصمانه خودشون کنار بگذارن، برمیگردن دوباره به اولویت‌های ما قرار خواهند گرفت.
سید عباس عراقچی همچنین در ادامه به موضوع سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا پرداخت و گفت
ما به دنبال رفع تخاصم با آمریکا نیستیم، رفع تنش‌ها با آمریکا نیستیم، چون خیلی از این تنش‌هایی که وجود داره، خیلی از این دشمنی‌هایی که وجود داره ناشی از یک سری اختلاف دیدگاه‌های مبنایی هست و اصولا فایده ای برش متصور نیست که ما در این جهت تلاش بکنیم. آنچه که ما باید انجام بدیم مدیریت تخاصم هست، مدیریت این تنش ها هست. اگر این تخاصم وجود داره، ولی لزومی نداره که هر هزینه ای رو ملت ایران به خاطرش پرداخت بکنن. ما در سیاست خارجی وظیفه داریم که هزینه های این تخاصم رو تا حدی که میتونیم کاهش بدیم، فشارهای اون رو بر مردم کم بکنیم، اجازه ندهیم که اجماع بین المللی علیه ما شکل بگیره، اجازه ندهیم که هزینه های بیش از اندازه تحمیل بشه و سیاست خارجی به اعتقاد من در این جهت خیلی خوب میتونه حرکت بکنه و با ابتکاراتی که میشه به خرج داد میشه هزینه های این تخاصم رو کاهش داد، مدیریت کرد و اجازه نداد که از یک سری مراحلی فراتر بره و خسارات عمده‌ای رو برای کشور داشته باشه.
سید عباس عراقچی وزیر خارجه جدید ایران در ادامه گفت سیاست خارجی همچنین باید متکی باشد به یک اجماع ملی و به یک وفاق ملی که بتواند با قدرت و قوت بیشتری جلو برود و همه نهادهای زیربط در ارتباط هماهنگ با هم مشارکت داشته باشند و وقتی به نتیجه رسیدیم با قوت اجرا شود. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم. شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، درباره زمان پاسخ ایران به تجاوز اسرائیل و ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفت پاسخ ایران به اسرائیل با حداکثر غافلگیری انجام می شود. ایروانی روز چهارشنبه هفته گذشته در پاسخ به این سوال که آیا ایران از حمله بر رژیم اسرائیل خودداری می کند تا مذاکرات آتش بس ادامه یابد، اظهار کرد زمان پاسخ ایران به دقت تنظیم خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این اتفاق در لحظه ای از حد اکثر غافلگیری رخ می دهد. ایروانی افزود پاسخ ایران باید دو نتیجه مشخص داشته باشد. نخست باید متجاوز را به دلیل ترور و نقض حاکمیت ملی ایران مجازات کند. دوم باید قدرت بازدارندگی ایران را تقویت کند و پشیمانی شدید رژیم را به همراه داشته باشد تا از تکرار هر گونه تجاوز در آینده جلوگیری شود. محمد صادق کشکی کارشناس سیاسی میگوید در یکی دو هفته اخیر آتش بس غزه لایه دیگری پیدا کرده، خاصه زمانی که مطرح شده جمهوری اسلامی قصد پاسخ به رژیم صهیونیستی را دارد و عملا از سوی آمریکا گزینه‌ای مطرح شد تا رژیم صهیونیستی آتش بس را بپذیرد و در قبال آن پاسخی که قرار است به اسرائیل داده شود صورت نگیرد. آقای کوشکی تاکید کرد ما بنای ورود به هیچ یک از مذاکرات آتش بس را نداشته و نخواهیم داشت و از طرف رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم و دلیلی هم برای به رسمیت شناختن رژیم نداریم که با قواعد ناظر بر نظام جمهوری اسلامی هم سازگار نیست. و همچنین به گره خوردن مذاکرات با پاسخ ایران اشاره کرد و گفت آنچه بین ایران و رژیم صهیونیستی گذشته به فلسطین ارتباطی ندارد، چون یک نیروی متجاوز به محدوده امنیتی ایران تجاوز کرده و وظیفه حاکمیت ایران پاسخ به متجاوز است و این مسئله بدیهی در حاکمیت است. اما رویداد دیگر واکنش ایران است به بیانیه مشترک نخست وزیران استرالیا و نیوزیلند در خصوص بحران در منطقه غرب آسیا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه گفته منشأ اصلی تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی رژیم نجات پرست صهیونیستی است. ناصر کنعانی با اشاره به این که این بیانیه تنها بخشی از واقعیات را پوشش داده و بخش‌های مهم دیگر را نادیده گرفته است، تأکید کرد درخواست آتش بس فوری در غزه، محافظت از غیر نظامیان و ارسال سریع و کافی کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه درخواست جهانی است و جامعه جهانی برای تحقق آن میبایست اقدامات عملی و مؤثر انجام داده و رژیم صهیونیستی را وادار به قبول آنها کند. و افزود در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حمایت بی قید و شرط آمریکا از رژیم صهیونیستی نتوانست حتی یک بیانیه در محکومیت اقدام تروریستی این رژیم در ترور اسماعیل هنیه رئیس فقید دفتر سیاسی حماس صادر کند، درخواست غیر منطقی استرالیا و نیوزیلند از ایران به معنای نادیده گرفتن حق ذاتی تهران در تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی در مقابل ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی است. ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در این برنامه در آخرین بخش یک رویداد ورزشی را مروری بران داریم. تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 3 نشان طلا و 3 نشان برنز با اقتدار عنوان قهرمانی خود را در رقابت‌های جهانی تکرار کرد. رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 29 تا 31 اسد در شهر عمان پایتخت کشور اردن برگزار شد. در رده‌بندی تیمی ایران با اقتدار و با 140 امتیاز بر سکوی قهرمانی استاد و تیم‌های ازبکستان با 113 و آذربایجان با 105 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را دوست عزیز مثل همیشه از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.